معرفت دینی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در برنامه این هفته معرفت دینی همراه با شما دوستان عزیز و فراز دیگر از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی زمان ایشان می‌پردازیم. در این برنامه با شما از رفتار حضرت محمد با پیروان سایر ادیان سخن می‌گوییم. در یک تقسیم بندی کلی، رفتار پیامبر اسلام با غیر مسلمانان شامل دو بخش رفتار شخصی پیامبر با آنان و برخوردهای اجتماعی آن حضرت با ایشان است. برخورد شخصی پیامبر از روی مهر و عطوفت و تا حدی بود که خداوند این روش برخورد او را در قرآن ستود. خداوند رسول گرامی اسلام را رحمتی فراگیر و عام معرفی کرده که شامل همه انسانها هم از مسلمانان و غیر مسلمانان می شود. در سوره انبیا آیه 107 می خوانیم: ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. آری، رسول گرامی اسلام رحمتی است برای همه. وان حضرت در حفظ منافع و تأمین سعادت این جهانی و آن جهانی همگان حریص است. خداوند رحمان در بیان شدت شفقت و مهربانی آن بزرگوار در سوره شعرا آیه 3 می‌فرماید: گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست بدهی، به خاطر اینکه آنها ایمان نمی‌آورند. در اینجا می‌بینیم که تأسف و دلسوزی پیامبر خدا نسبت به کفار و منکران حق و علاقمندی آن حضرت و سعادت و نجات بندگان تا چه حد کار را برای وی سخت کرده بود که خدای تعالی او را تسلیت داده و از وی دلجویی کرده است. پیامبر اسلام همه آدمیان را بدون استثنا همچون فرزندان دلبند و پاره تن خود می‌دانست و چون می‌دید که بر راه گمراهی و هلاکت می‌روند، سخت اندوهگین میشد. همان گونه که پدری مهربان از هلاکت و تباهی فرزندانش دچار اندوه می شود. تردیدی نیست که نوع تعامل سیاسی و اجتماعی با غیر مسلمانان بر روش برخورد آنها با مسلمانان نیز بستگی دارد. چنان که پیامبر با گروه‌هایی از غیر مسلمانان که با مسلمانان سر جنگ نداشتند و با شیوه پسندیده به پیمان‌ها و عهدنامه‌های خود پایبند بودند، با مسالمت و تعامل رفتار می‌کرد. در آیات 8 و 9 سوره ممتحنه به نحوه رفتار با دو گروه از غیر مسلمانان اشاره شد. است. خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. همانا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. او تنها شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که به خاطر دینتان با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند، یا در بیرون راندن شما هم دستی کردند و هر کس با آنها دوستی ورزد آنان ستمکارانند. حال به چند نمونه از رفتار پیامبر با یهودیان و مسیحیان آن روزگار اشاره می کنیم. پیامبر اسلام با انعقاد پیمان با غیر مسلمانان این امکان را برای آنان فراهم می کرد تا در کنار امت اسلامی زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. روح این پیمان ها همچون منشور مدینه تأمین وحدت و همگرایی در جامعه اسلامی بود. پیامبر خواهان ابلاغ رسالت جهانی خود بود. طبیعی است که چنین هدفی در محیط آرام و بدون جنگ و خونریزی تحقق می‌یابد. به همین دلیل می‌بینیم که آن حضرت در فرصتی که برایش فراهم شد با کفار مکه پیمان صلح حدیبیه را منعقد کرد. ایشان بعد از بسته شدن این پیمان و تحکیم پایه‌های داخلی قدرت اسلام در سال 7 هجری کار دعوت و ابلاغ رسالت جهانی خود را آغاز کرد. سالها قبل از آن به هنگام ورود پیامبر به مدینه، از آنجا که یهودیان در این شهر فعال بودند، آن حضرت قراردادی دایر بر وحدت مهاجران و انصار نوشت و یهودیان مدینه نیز آن را امضا کردند. پیامبر طی شرایطی آیین و ثروت آنها را محترم شمرد. این قرارداد سند تاریخی مهمی است و حکایت از آن دارد که پیامبر خدا تا چه حد به اصولی چون آزادی، نظم و عدالت در زندگی احترام می‌گذاشت و چگونه با این پیمان یک جبهه متحد در برابر حملات خارجی پدید آورد. در قرارداد پیامبر با یهودیان و مردم مدینه آمده است که امضا کنندگان پیمان ملت واحدی را تشکیل می‌دهند. هر فردی از یهودیان که از ما مسلمانان پیروی کند و اسلام بیاورد، از کمک و یاری ما برخوردار خواهد بود و تفاوتی میان او و مسلمانان دیگر نخواهد بود و کسی حق ندارد به او ستم کند و یا دیگری را بر ضد او تحریک کرده و دشمنش را یاری نماید. مسلمانان و یهودیان در آیین و دین خود آزادند. هیچ کس نباید در حق همپیمانان خود ستم کند. در چنین صورتی باید ستم دیده را یاری نمود. و این ترتیب می‌بینیم که 14 قرن پیش، در حالی که غرب و اروپا در قرون وسطا به سر می‌بردند و اعراب در دوران جاهلیت تنفس می‌کردند، پیامبر قراردادی را با یهودیان امضا می‌کند که تمام حقوق دینی و انسانی را مورد توجه قرار داده و امنیت آنان را تضمین می نماید. همچنین پس از آن که مسیحیان نجران از مباهله با پیامبر عقب نشینی کردند و بر حقانیت اسلام پیامبر و اهل بیت ایشان صحه گذاشتند، صلح‌نامه ای را با پیامبر امضا کردند. طبق این صلح‌نامه در برابر پرداخت مالیات و خراج، مسیحیان نجران در انجام دستورهای آیین خود آزادی کامل یافتند. در قسمتی از این صلح‌نامه آمده است: مردم مسیحی نجران و حاشیه آن در سایه خداوند و تحت حمایت محمد رسول خدا هستند و دارایی، جان و دین آنان محفوظ است. البته در مواردی نیز حضرت محمد ناگزیر شد با یهودیان برخورد کند. از جمله برخورد پیامبر با یهودیان بنی قینقا که به زنی مسلمان اهانت کرده بودند و یا یهودیان بنی نظیر که پیامبر را به قلعه خود فرا خواندند اما تصمیم به ترور آن حضرت داشتند. یهودیان بنی قریظه نیز در ماجرای جنگ احزاب برخلاف قرارداد آنها با پیامبر علیه مسلمانان توطئه کردند و با قریش و دشمنان پیامبر همدست شدند. از این رو برخورد با یهودیان به شیوه رفتار خصمانه آنان مربوط است که در قلب و پایتخت اسلام یعنی شهر مدینه مشکل آفرینی می نمود و ناچار می بایست برای حفظ امنیت و صلح چاره و تمهیدی اندیشه می شد. نکته قابل توجه در ارتباط پیامبر با پیروان سایر ادیان این است که این ارتباط در سطح حقوقی و مدنی و سیاسی خلاصه نشده است. تاریخ شاهد این واقعیت است که فضای حاکم بر ارتباطات پیامبر با پیروان ادیان دیگر عمدتاً اخلاقی، معنوی و تربیتی بوده است. از این رو بسیاری از افراد در مواجهه با پیامبر مسحور و شیفته ایشان شده و تسلیم آیین او می شدند. نقل شده است که روزی عده‌ای هنگام حمل جنازه‌ای در مسیر خود از کنار رسول گرامی اسلام گذشتند. پیامبر به احترام آن جنازه از جای برخاست. شخصی به ایشان گفت: ای رسول خدا، این جنازه یک یهودی است. پیامبر هم در پاسخ فرمود: آیا آن جنازه یک انسان نیست؟ یعنی اسلام برای هر انسانی ارزش و احترام قائل است. همچنین آن حضرت از بیماران غیر مسلمان نیز عیادت می فرمود. ایشان در حین عیادت اسلام را بر فرد بیمار عرضه می داشت و او بر اثر رفتار محبت آمیز و اخلاقی پیامبر تحت تأثیر قرار گرفته و مسلمان می شد. این نوع رفتار حاکی از آن است که برخورد پیامبر با دیگران مبتنی بر ادب و احترام و مدارا بود. ارتباط پیامبر با پیروان سایر ادیان گاه مستقیم و گاه غیر مستقیم، گاه مکتوب و گاه شفاهی بود. آن حضرت در مواجهه با مخاطبان بر حسب ضرورت و موقعیت از سه طریق حکمت، موعظه حسنه و یا جدال احسن، یعنی بهره‌گیری از بهترین شیوه های بحث و گفتگو بهره می گرفت. در مواردی نیز برخی از غیر مسلمانان از مناطق دیگر به مدینه می آمدند و طی مذاکره علمی و طرح پرسش‌های متعدد در نهایت مسلمان می شدند. از این گونه موارد می توان به جارود، نصرانی، مسیحی اشاره کرد که از اهالی بحرین بود و با حضور در مدینه و طی پرسش و پاسخهایی حقانیت اسلام برای او محرز گردید و اسلام آورد. بر اساس آیات قرآن پیامبر مأمور بود دیگران را با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به دین خدا بخواند و نه با شمشیر و زور و تحکم. پیامبر در مواجهه با اهل کتاب و پیروان ادیان دیگر نیز با مواضع حکیمانه و سخنان حکمت‌آمیز افراد را اقناع و مجاب می‌نمود و آنها اسلام می‌آوردند. در غیر این صورت آن حضرت با جدال احسن، نیکوترین شکل مباحثه، غیر مسلمانان را به تعامل سالم و دوستانه دعوت می‌نمود و آنان می‌توانستند با حفظ دین خود طی قرارداد و عهدنامه‌ای در سایه حکومت اسلامی در امنیت و سلامت به زندگی خود ادامه دهند. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.